از شبای روستا میگن من امید آبسالان هستم، روشندل هستم، خراسان رضوی، تربت ایدری، بخش کتکن، روستای تلخبخش. خدا را شکر همین که آب و هوای خیلی خوبی داره روستامون، همین که بالاخره آلوده نیست، خدا را هزار مرتبه شکر میکنم. خیلی دوست دارم بیان قم. با تشکر از برنامه خیلی خوبتون، ممنونم.
وقت شما بخیر، درود بر شما که ما رو اینقدر جانانه و زیبا همراهی میکنید، ممنونیم از شما. با ما همچنان همراه باشید. به اتفاق شما میخواییم بریم استان همدان و درود بر مردمان استان همدان، همدانا، و از طریق امواج دست شما رو میگیریم و همراه میشیم با گزارشگر، همکار گزارشگرمون از همدان، آقای سرگزی.
همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت، وانچه در خواب نشد چشم من و پروین است. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و گرانقدر، خدمت شما خوبان سلام عرض میکنم. شب بسیار آرامی رو برای همه شما عزیز، آرامی رو برای همه شما عزیزان آرزومندم. افتخاری است که از پایتخت تاریخ و تمدن ایران، همدان، در خدمت شما عزیزانم. شاید بخش زیادی از زیبایی‌های شب به برکت وجود عزیزانی باشه که واقعاً این موقع شب بیدارند و به دیگران خدمت می‌کنند. خب اجازه بدید منم هم صحبت و هم کلام می‌خوام بشم با دو نفر از عزیزانمون. هماهنگ کردم با یکی از پرستاران نمونه استان همدان، جناب آقای بختیاری، و یکی از پاکبانان پاک دست استان، عمو حسن فرجی. شما عزیزان رو هم دعوت میکنم که با بنده همراه باشید. جناب آقای ابراهیم بختیاری که پرستار نمونه استانمونن، سالیان ساله که زحمت میکشند و برای بندم افتخاری است که این موقع شب اومدم به بیمارستان بعثت. جناب آقای بختیاری خدمتتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خدا قوت.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون، شب شما ان شاءالله بخیر باشه.
قربون شما برم، ممنون و سپاسگزارم. آقای بختیاری چند سالی که پرستارید و از عمر پرستاریتون رو چه مدتش رو شبکار بودید؟
25 ساله که من به هنر پرستاری اشتغال دارم و عرضم بزرگتون که میشه بگی یک دوم شما شبکار بودم دیگه، یک دوم این 25 سال یه درست برعکس اینجوری بگیم 25 رو به اضافه 12 و نیم بکنیم، یعنی من الان 37 سال دارم کار میکنم.
و میخوام ببینم که مثلا چه چیزی کمک میکنه که آقای بختیاری به عنوان یک پرستار بتونه این سختی ها رو تحمل بکنه.
خب پارامتر مختلفی داره که باعث میشه انگیزه به من بده که من این سختی رو نه که لحاظ نکنم، به نظرم کوچیک بیاد. یکی اینی خب بالاخره من امرار معاش دارم میکنم، خانواده من ارزم بود از این کاری که میکنم زینف هستن، این حد اقل در از قصه است. اما اینکه یه خانواده ارزم به حضور اولتون که بیرون از بخش آی سی او منتظره که عزیزش برگرده و من دارم تلاش میکنم که این اتفاق بیفته، خب این خیلی برای من شیرینه که عزیز خانواده با آغوش خانوادهش برگرده و اینا کیف کنن که دوباره کنار همدیگه هستن، با همدیگه زندگی میکنن، و این باعث میشه که تمام اون سختی ها و اینا همش از اون دیده گرفته نشه و برای آدم لذت بخش باشه کاری که داره میکنه، چون مفیده.
آقای بختیاری زیبایی های شب از دید شما به عنوان یک پرستار چیه؟
البته برای من پرستار شب و روز نداره این زیبایی ها، منتها تاکید بر شبه. قصه اینجاست که ما در اون در از شب آرام، چون آرامش بیشتر هست، رفت و آمد کمتر هست، بیشتر به ذات خداوند میرسیم، بیشتر مغزمون ارزم بودتون به این فکر میکنه که ببین این بشری که خداوند خلق کرده چقدر زیبا و چقدر ارزم بودتون که هدفمند و یک فکر بزرگی پشتش بوده، که الان کوچکترین اتفاقی که میفته محتاج این دم و دستگاه ها و عرضم بود که مراقبت 10 نفر دیگه میشه و عرضم حضورتون که باعث میشه که وجود انسان زیباتر به چشم بیاد و قدرت خداوند زیباتر به چشم بیاد.
درود بر شما.
همچنین خسته کار نباشین، شبتون بخیر باشه ان شاء الله.
شب شما هم خوش و خدا نگهدار.
زنده باشین، خدا حفظتون باشه ان شاء الله.
اما یکی از پاکبانان پاک دست دیار حکمتانه عمو حسن فرجی است که امشب این توفیق رو دارم با ایشون هم میخوام هم صحبت بشم. عمو حسن سلام، شبتون بخیر.
شب بخیر.
شما خوبید؟
خیلی ممنون. سلام باشید.
مشتاق دیدار بودم عمو حسن.
سلام باشید.
خواهش میکنم. عمو حسن چند سالتونه؟
54 سال.
بعد چند ساله که به کار پاکبانی مشغولید؟
الان 9 سال.
بعد اما اصلا شبا چه ساعتی میرید کارتون رو شروع میکنید؟
3:30 بلند میشیم، یه 4 باید خیابان باشیم.
سخت نیست اون موقع شب؟
نه دیگه، ما عادت کردیم دیگه.
چجوری عادت کردیم اصلا؟
بس که رفتیم عادت کردیم دیگه.
اما اصلا تا به حال چند بار پول پیدا کردید، کیف پیدا کردید، مدارک مردم رو پیدا کردید؟
خیلی.
اما اصلا اون موقع شب که میخواید برید، میخوام ببینم شب زیبایی هاش چیه؟ توی اون خلوت، کوچه هم خلوت، خیابون هم خلوت، شب رو چجوری میبینی عمو حسن؟ زیبایی هاش
خیلی زیباست، خیلی. آسمان قشنگ تمیز، ماه ستاره قشنگ قشنگ معلومه.
نگاه هم کردی آسمونو؟
من زمان جای نشون دادن به من.
نمیدونم الان که مثلا میرید سر کار شبا آسمون هم نگاه میکنید؟
آره، به یک خدا بسم الله، یک خدا توکلی میکنیم میریم میگه.
قربون شما برم، شبتون بخیر.
شب بخیر، خیلی ممنون، زحمت کشیدی، خیلی ممنون.
بارالها امشب آرامشی از جنس فرشتهایت نصیب همه دلها و شبی بی دغدغه و آرام و بی نظیر قسمت عزیزانم بگردان. ممنونم که با بنده همراه بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شبتون آرام، حقیار و نگهدار.
سپاس از توجه، همدلی و همراهی تک تک شما خوبان با شبهای ایران، فارس و لور و کرد و عرب و ترک و مازنی و بلوچ و بختیاری، همه گی دوست مایید و مهمان این شبنشینی ایرانی بودید. عذر ما رو بپذیرید اینکه نتونستیم همه پیام‌های شما رو بخونیم و همه تلفن‌ها و ارتباط‌های تلفنی شما رو پخش کنیم. فرصت تمام شده و به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و ما همکارانی که امشب در شب‌های ایران افتخار این رو داشتند که میزبان شما باشند. تهیه کننده حمید باقریان. دستیار تهیه شهاب اشرفی. نویسنده منیره ماشاءاللهی. ویراستار مریم احمدپور. صدا بردار مهدی اکبری. گزارشگران قائم خانی، بهروز سرگزی و معصوم احمدی. ارتباطات فاطمه قرنگی. رادیو نما حامد حاج رمضان علی. ارزیاب عبدالله زهرایی. و با تشکر از معاونت صدا آقای باقری، مدیر تولید رادیو آقای پازوکی و مدیر پخش رادیو آقای تقوی و بنده هم گوینده برنامه محبوب فرهادی. و کلام پایانی این که انتهای شب نگرانی هات رو به خدا بسپار، آسوده به خواب که خدا همیشه بیدار است.
عزیز و جامعه شیدنلر، هرمتل مخاطب لرمیز رویل رادیو سنا خدمت استوار قفت خانلر چطابی شب برنامه سی جل وجود ازا تقدم ولی چطابلانه نمیشه دوستالا
کتاب شب. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. در شبهای گذشته 5 قسمت از داستان بلند آبکند نوشته ی آنتون چخوف رو با ترجمه رضا منتظم و تنظیم رادیویی مریم نیکرو شنیدید. داستان ماجرای خانواده نسبتاً مرفعی است که مغازه خاربار فروشی دارند و اجناس فاسد خود را به مردم ده می فروشند. پسر بزرگ خانواده انیسیم چند ماه بعد از ازدواج به خاطر توزیع پول تقلبی به زندان رفته. همسرش بیپا و پسر چند ماهش نیکیفور در خانه گریگوری پدر انیسیم زندگی می کنند. گریگوری پسر دیگری هم دارد به نام استپان که ناشنواست. این پسر همراه همسرش اکسینیا کارهای مغازه را انجام می دهند و در یکی از املاک او به کار آجرپزی هم مشغولند. بعد از زندانی شدن انیسیم گریگوری تصمیم می گیرد ملکی را که استپان و اکسینیا در آن مشغولند به نام نوه‌اش کند تا آینده بچه در خطر نباشد. اکسینیا که سالها برای این خانه زحمت کشیده با شنیدن این خبر چنان از کوره در می رود که سطل آب جوش را روی سر نیکیفور چند ماه خالی می کند. حالا از شما عزیزان دعوت می کنم آخرین قسمت داستان بلند آبکند نوشته آنتون چخوف رو بشنوید. نیکیفور به بیمارستان منطقه برده شد و نزدیک شامگاهان درگذشت. لیپا جسد بچه را در پتوی کوچکش پیچید تا به خانه ببرد. هلال نقره‌فام ماه در آسمان می درخشید و ستارگان چشمک می زدند. دو فرسنگی تا خانه در پیش بود. توانی برایش نمانده بود و نمی دانست چگونه به مقصد خواهد رسید. به ستارگان نگاه کرد و از خودش پرسید یعنی روح بچه‌اش حالا کجاست؟ آیا بالای سرش داشت او را دنبال می‌کرد یا آنکه به میان ستارگان رفته و مادرش را از یاد برده بود؟ چقدر احساس تنهایی می‌کرد؟ اگر مادرش یا هر کس دیگری با او بود، همه چیز آسان‌تر بود. بغض گلویش را گرفت. ناگاه صدای حرف زدن دو نفر را شنید. اسبا ببند. جلوتر کنار جاده آتشی روشن کرده بودند. لیپا صدای دو اسب را که مشغول جویدن علوفه بودند شنید. در تاریکی سایه دو گاری را تشخیص داد. هیکل دو مرد را هم دید که یکیشان اسبی را می برد به گاری ببندد و دیگری کنار آتش ایستاده بود. لیپا جلو رفت و گفت خدا قوت. مرد نزدیک آتش که به نظر پیر می رسید گفت شب شما به خیر. لیپا گفت من از بیمارستان میام. بچه‌م اونجا مرد. دارم میبرمش خونه. پیرمرد چهرهش در هم رفت و گفت خاص خدا بوده بچه جون. بعد خطاب به همراهش گفت زود باش پسر. پیرمرد هیزومی رو از میان آتش برداشت و با آن سمت لیپا رفت. دلسوزی و مهربانی در صورتش دیده میشد. گفت مادری که داغ بچه‌شو میبینه البته که قدسه میخوره. بعد آهی کشید و پرسید حالا داری کجا میری دخترم؟ لیپا گفت اوکلایوو. پیرمرد در حالی که به گاری ها اشاره میکرد گفت سوار شو، ما تسلی دورایی میبریمت، اونجا ما میپیچیم سمت چپ و تو هم مستقیم بری. مرد جوان آمد و چیزی روی آتش ریخت. ناگهان همه چیز در تاریکی فرو رفت. بعد صدای جیرجیر چرخ گاری ها بلند شد. پیرمرد و لیپا سوار یکی از گاری ها شدند و مرد جوان هم سوار بر گاری دیگر جلوتر از آنها راه افتاد. لیپا گفت تفلکم تمام روز عذاب کشید. همینطور با اون چشای کوچولوش نگاه میکرد بدون اینکه صدای ازش در میاد. میخواست یه چیزی بگه ولی نمیتونست. پدر بزرگ، آخه چرا باید یه بچه کوچولو قبل از مرگش اینقدر زجر بکشه؟ وقتی یه آدم بزرگ زجر میکشه میگن از بار گناهش کم میشه، ولی یه بچه که گناهی نداره. پیرمرد بعد از مکسی طولانی جواب داد ما آدما همه چیزو نمیدونیم. چرا به پرنده دوتا بال دادن چهار تا ندادن؟ چون با همون دوتا میتونه پرواز کنه. به انسان هم یه اندازه ای فهم دادن، نه بیشتر، چون با همون قد فهم میتونه امورشو بگذرونه. بعد خمیازه ای کشید و ادامه داد دخترم، غم تو بدترین غصه های عالم که نیست. زندگی درازه و بد و خوب داره. خیلی چیزا توش هست که باید ببینی. این روسیه ما خیلی عظیمه. من همه جاشو رفتم. آخرش رسیدم سیبری و اونجا موندگار شدم و سالیان سال کشاورزی کردم. بعد دلم واسه دهکدم تنگ شد و برگشتم. نه خونه‌ای داشتم نه زندگی. گاهی فقط یه تیکه نون ساده گیرم می اومد که بخورم. یه زن داشتم که توی سیبری دفنش کردم. حالا هم کارگر روزمزدم. به زندگیم که نگاه میکنم میبینم هم خوبی داشته هم بدی. دلم نمیخواد بمیرم. دوست دارم 20 سال دیگه هم زنده باشم. پس معلوم میشه خوبی های زندگیم به بدیاش چربیده. میفهمی دخترم؟ لیپا پرسید پدر بزرگ، آدم وقتی میمیره روحش تا چند روز روی زمین پرسه میزنه؟ پیرمرد گفت والا چه میدونم، بذار از این جوون بپرسم، اون مدرسه رفته. این روزا همه چی تو مدرسه یاد میدن. بعد داد زد آهای وابیلا، وقتی آدم میمیره روحش چند روز رو زمین میمونه؟ مرد جوان گاری را نگه داشت و گفت 9 روز. البته وقتی عموم مرد روحش تا 13 روز توی کلبه ما بود. آخه تا 13 روز از توی اجاق صدای ضربه می اومد. پیرمرد گفت خیلی خوب، راه بیافت. معلوم بود یک کلمه از حرفای او را باور نکرده. بالاخره به دوراهی رسیدند. لیپا از آنها خداحافظی کرد و در جاده مستقیم به راهش ادامه داد. آسمان داشت روشن می شد که به خانه رسید. همه خواب بودند. روی پله‌ها منتظر نشست. اولین کسی که بیرون آمد گریگوری پیر بود. با یک نگاه همه چیز را فهمید. تا مدتی قادر به حرف زدن نبود. سرانجام گفت آخ لیپا، تو از نوه من خوب مراقبت نکردی. واروارا هم بیدار شد. آمد پتوی بچه را باز کرد. بعد در حالی که عشق می‌ریخت گفت چه بچه خوشگلی بود. فقط همین یه نوه و تو نتونستی ازش نگهداری کنی دختره بی دست و پا. آن روز مراسم ختمی برگزار شد. روز بعد بچه را دفن کردند. وقتی همه رفتند لیپا باور کرد دیگر نیکیفوری نیست و هرگز نخواهد بود. آن وقت شروع کرد به هخ هخ گریستن. نمیدانست به کدام اتاق برود تا دلش را خالی کند. حالا که بچه‌اش مرده بود دیگر در این خانه جایی برای او وجود نداشت. ناگهان آکسینیا در آستانه در ظاهر شد و فریاد زد این شیوه‌نزاری مال چیه؟ خط خون بگیر. برای مجلس ختم لباس نو پوشیده بود. لیپا سعی کرد جلوی گریه‌اش را بگیرد اما حقیقش بلندتر شد. آکسینیا داد زد باید از این خونه بری، شنیدی چی گفتن؟ دیگه هم پاتو اینجا نذار. پیرمرد که از آنجا می‌گذشت حرفای عروسش را شنید. دست باچه گفت: آکسینیا عزیزم، اینطور حرف نزن، بچهش مرده، طبیعیه که گریه کنه. آکسینیا اخم کرد و گفت: بذار امشب رو بمونه، اما فردا نمیخوام ریختشو ببینم. روز بعد لیپا صبح زود به راه افتاد تا به دهکده خود نزد مادرش برگرد. سقف و در مغازه رنگ آمیزی شده و می درخشند. شمدانی ها مثل سابق در پنجره ها خود نمایی می کنند و آنچه که 3 سال پیش در خانه گریگوری اتفاق افتاد تقریبا فراموش شده. پیرمرد گریگوری پتروویچ مانند سابق ارباب است، اما در حقیقت همه چیز دست آکسینیا است. کار آجرپزی سکه شده، چرا که آجر برای راه آهن مورد نیاز است. قیمت آجر به 1024 روبل رسیده. زنان و دختران دهاتی آجر را با گاری به ایستگاه میبرند و در آنجا بار واگن‌ها میکنند و در ازای این کار روزی 1/4 روبل میگیرند. آکسینیا با خریمین‌ها شریک شده و کارخانه اکنون خریمین‌های پسر و شرکا خوانده میشوند. کافه هم نزدیک ایستگاه دایر کردند. رئیس اداره پست و رئیس ایستگاه اغلب به آنجا میروند. خریمین‌ها 1 ساعت جیبی به استپان شوهر ناشنوای آکسینیا هدیه کردند. او آن را مدام از جیبش بیرون می آورد و دم گوشش می گذارد. اهالی دهکده می گویند آکسینیا قدرت زیادی کسب کرده. در خانه، کارخانه و دهکده همه از او می ترسند. گریگوری دیگر در کار کسب دخالت نمی کند. اصلا به پول دست نمی زند، چون نمی تواند سکه های واقعی را از تقلبی تشخیص دهد. فراموشکار شده. آنقدر که اگر غذا به او ندهند خودش درخواست نمی کند. اهل خانه عادت کردند بدون او غذا بخورند. همسرش باربارا اغلب می گوید دیشب باز بدون شام خوابید، و این حرف را بدون دغدغه خاطر می گوید، چون دیگر به این موضوع عادت کرده. پیرمرد هر روز خود را در پالتو پوستش می پیچد، پشت یقه‌اش را بالا می کشد و اطراف ده پرسه می زند. گاه به ایستگاه قطار می رود و گاه تمام روز را روی نیمکتی نزدیک در کلیسا می نشیند. رهگذران به او تعظیم می کنند، اما پاسخشان را نمی دهد. مثل سابق از اهالی ده متنفر است. در ده شایع شده عروسش او را از خانه بیرون کرده و غذا هم به او نمی دهد. ظاهراً با صدقات مردم زنده است. عده‌ای از این موضوع خوشحالند و بعضی هم دلشان برای او می سوزد. واروارا همچنان دستندرکار امور خیریه است. حالا آنقدر در خانه مربا دارد که نمی‌داند با آنها چه کند و همه شیشه ها را شهد گرفته. تقریبا دیگر انیسیم را از یاد بردند. چندی پیش نامه ای از او رسید. در زیر ابیات تنها 1 جمله نوشته بود: من اینجا دائم مریض و بدبختم، محض رضای خدا کمکم کنید. نزدیکی‌های غروب 1 روز خوب پاییزی، گریگوری پیر روی نیمکت نزدیک در کلیسا نشسته بود. در آن سر نیمکت چوب زیر بغل کنار نگهبان مدرسه یاکوف نشسته بود. یاکوف داشت میگفت: کتاب خدا میگه به پدر و مادر خود نیکی کنید. اون وقت عروسش اونو از خونه خودش بیرون کرده. 3 روز هیچی نخورده. چرا نمیره علیه زن شکایت کنه؟ البته همه‌ش هم تقصیر زنه نیست. اون سعی خودشو میکنه. اینا تو کسب و کار امورشون بدون خلاف نمیگذره. چوبه زیر بغل گفت: چی میگی؟ یعنی چی زنه تقصیر نداره؟ پیرمرد از خونه خودش بیرون کرده، آدم زحمت بکشه با خون دل یه خونه بخره، اون وقت عروس بیاد آدم از خونه بندازه بیرون؟ این زن یه طاعونه. یاکوف گفت: اگه شوهرش آدم حسابی بود زنه رو میشون سر جاش، ولی هم کره هم احمق. همینطور که با هم حرف میزدند بلند شدند که به خانه بروند. 50 قدم که دور شدند پیرمرد از جا برخاست و آهسته راه افتاد. دهکده از پیش در تاریکی غروب فرو رفته بود. زنان و دختران ده که از کار روزانه در ایستگاه قطار فارغ شده بودند دست دست بر میگشتند. تمام روز آجر بار واگن ها کرده بودند و پرهای بینی و پوست زیر چشمشان از گرد آجر قرمز شده بود. لیپا پیشا پیش آنها می رفت. شاد بود. مادرش هم با بقچه زیر بغل کنار او راه می رفت. او هم از کار روزمزدی برمی گشت. لیپا چشمش به چوب زیر بغل افتاد و گفت: عصر بخیر. چوب زیر بغل که از دیدن لیپا خوشحال شده بود لبخند زنان گفت: عصر بخیر لیپای عزیز. بعد در حالی که همچنان گرم صحبت با یاکوف بود به راهش ادامه داد. کمی بعد سر و کله گریگوری پیدا شد. جمعیت ساکت شدند. لیپا و مادرش کمی پا سست کردند تا که پیرمرد به آنها رسید. لیپا تعظیم بلند بالایی کرد و گفت: عصر بخیر گریگوری پتروویچ. مادرش هم تعظیم کرد. پیرمرد ایستاد و بدون کلمه ای حرف با آنها نگاه کرد. لرزشی در لبانش ظاهر شد و اشک چشمانش را پوشاند. لیپا از بقچه مادرش تکه نان گندم شیرمال بیرون آورد و به او تعارف کرد. پیرمرد آن را گرفت و شروع به خوردن کرد. خورشید دیگر غروب کرده بود. هوا تاریک و خنک می‌شد. لیپا و مادرش به راه افتادند و در راه مدت زیادی روی خود علامت صلیب می‌کشیدند. دوستان و همراهان با وفای کتاب شب، کتاب شب این هفته ما داستان بلند آبکند نوشته آنتون چخوف با ترجمه رضا منتظم بود که با تنظیم رادیوی مریم نیکرو شنیدید. امیدواریم پسندیده باشید. شما دوستان عزیز چنانچه مایل باشید میتونید با نشانی اینترنتی رادیو تهران تماس برقرار کنید و برنامه های کتاب شب رو در اختیار بگیرید. www.radiotehran.ir تا هفته آینده و داستانی دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. Thank you.
میدونم برنامه رو چطور به شب و نولی برنامه دیم. ممنون چه اردبیل رادیو سینان همراه سوز بیر فاصله پخشن خدمت سیوخ و گیده سیوخ برنامه لر حضور سا دوام نداد سیوخ. غبار غم چو بنشینند بنشانند، پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند، به فتراک جفا دلها چو بربندند بربندند، ز زلف عنبرین جانها چو بکشایند بفشانند، به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند، سرشک گوشگیران را چو دریابند دریابند، رخ مهر از سرخیزان نگردانند اگردانند، ز چشمم لعل رمانی چو میخندند میبارند، ز رویم راز پنهانی چو میبینند میخوانند، دوای درد عاشق را کسی کو سهل پندارد، ز فکر آنان که در تدبیر درمانند درمانند، چو منصور از مراد آنان که بردارند بردارند، بدین درگاه حافظ را چو میخوانند میرانند، در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند، که با این درد اگر در بند درمانند درمانند.
سلامت فرد، سلامت جامعه. با پیشرفت علم زندگی تغییر میکنه. این تغییر همواره برای بهبود کیفیت زندگیه، اما گاهی انسان با همین پیشرفت به خودش آسیب میزنه. استفاده از رایانه برای انجام امور اداری، مالی، تحصیلی، پزشکی، تحقیقی، شخصی و خلاصه تقریباً هر کاری امری اجتناب ناپذیره. شاید زمانی که رایانه های شخصی وارد بازار شد، کسی به آسیب های جسمی این پدیده فکر نکرده بود.
ارگونومی رایانه.
ارگونومی رایانه یعنی مطالعه و بررسی عوامل انسانی در ارتباط با رایانه. یکی از اهداف اصلی ارگونومی رایانه تضمین مناسب بودن دستگاه و محیط کار برای استفاده انسانه.
یه مدت که با کامپیوتر کار میکردم چشمم دچار آبریزه شده بود. رفتم دکتر مراجعه کردم، گفتن که چشمت آستیگمات هم که داشت شمارش رفته بالاتر، بعد چشمت هم دچار کم آبی شده، یعنی خشک شده چشمت. الان هم که میخوام با کامپیوتر کار بکنم و مجبورم که کار بکنم، متاسفانه نتونستم راه مناسبی پیدا بکنم برای این مشکلم. صندلی هم که داریم برای نشستن پشت میز کامپیوتر، متاسفانه صندلی مناسبی نیستن، یا حالا مدت زمانی که دارم با کامپیوتر کار میکنم زیاد میشه و دچار کمر درد میشم، یعنی که پام دچار مشکل میشه. این هم یکی از مشکلاتی که من موقع کار با کامپیوتر باش مواجهم.
نزدیک به 11 سال با کامپیوتر کار کردم. یکی از عوارضی که دچار آن شدم نزدیک بینی است، یعنی شاید دیگه نتونم مثل قبل بعضی مطالب را به راحتی بخونم و باید حتما از عینک استفاده کنم. مواردی پیش اومد که من احساس کردم ناراحتی گردن به سمت باعث آرتروز شده بود و این آرتروز هم ناشی از همین کار بیش از حد ممکن است ساعت ها تمرکز بر روی همین کامپیوتر می تون. وقتی ما شروع به کار میکنیم دیگه گذشت زمان رو احساس نمی کنیم و این احساس نشدن گذشت زمان باعث میشه که ما ساعت های متوالی پشت کامپیوتر بشینیم و با آن کار کنیم، حتی کارهای چی یک نواخت باشه.
منم با کامپیوتر بیشتر سر و کار دارم. بعد یه مدت فکر میکنم دچار گردن درد شدم. البته به دکترم مراجعه نکردم که به من بگن حتما در اثر کار زیاد با کامپیوتره، ولی من خودم احساس میکنم که این درد که برای من ایجاد شده در اثر همین کار زیاد با کامپیوتر باشه.
مشکلات شما هنگام کار با رایانه چیه؟ محیط کار رایانه باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ بهداشت حرفه‌ای برای سوالات ما پاسخ داره. در این مورد با هم میشنویم صحبت‌های خانم سهیلا رحیم‌زاده، کارشناس محترم بهداشت حرفه‌ای مشاغل رو.
در مورد کار با کامپیوتر یه سری مسائلی هم از باید رعایت بشه و این هستش که درجه حرارت اتاق تقریبا 20 تا 24 درجه باشه، معمولا مناسب هستش. میزان رطوبت محیط کار با کامپیوتر 30 الی 60 درجه باشه مناسبه و همینطور صدایی که توی اتاق کامپیوتر هست دیگه نباید بیشتر از 50 الی 55 دسیبل باشه. دسیبل واحد شدت صوت هست که ما میگیم نباید بیشتر از این مقدار توی محیط‌های کاری صدا باشه که باعث در واقع حواس پرتی شخص میشه و شخص نمیتونه مناسب کارش رو انجام بده. ما باید سعی کنیم از روشنایی طبیعی حتما استفاده بکنیم. مانیتور رو نسبت به پنجره با زاویه 90 درجه قرار میدیم. هیچ وقت در واقع میز کار نباید جلوی پنجره باشه، یعنی اپراتور هیچ وقت نباید پشت به پنجره بشینه و حتما ما میتونیم از روشنایی طبیعی به نحو احسن استفاده بکنیم. ولی برای کنترل میزان روشنایی نور طبیعی هم میتونیم از پرده ها استفاده بکنیم. اگه نه، موقعی که شب شد و یا اینکه روشنایی طوری هست که به هر حال هوا ابری هست و مجبور هستیم که از روشنایی مصنوعی استفاده کنیم، روشنایی محیط کار باید در نظر بگیریم که تقریبا 300 لوکس باشه. لوکس در واقع واحد روشنایی هست که اندازه گیری میشه و میگه که مثلا محیط های کاری، بعضی مثلا فرض کنین اتاق جراحی و میگن که مثلا 1000 لوکس باید باشه، ولی برای محیط های کاری کار با کامپیوتر 300 تا الی 500 لوکس کافی هستش.
دارالارشادان اودالان عرفان نفسه، حیات مهنسانه یایان ürək نغمسه، قدمان اللرین ویگار لسسه، سوالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسو.
ای ام موجودا 1512 کیلوهرتز اف ام دا 94.1 مگاهرتز.
محترم شنوندگانمیز اردبیل رادیوسونان خدمت زیو و ما عاشقان دنوالی برنامه رو بازپخشی هرچون اولدوغه چمی حضورزا تقدیم اولی.
گجنین سسی سهرلی سس، بو سسین ساحلینده بیری منی گوزلیر، یلکنلرین دومانلارده اچولور، ای گجلر.
بسم الله الرحمن الرحیم. Varlıq aləminin mehriban yaradanı, yerin göyün taysız pərverdiqarı, bütün insanların gözəl Allahı, rəhim və rəhman olan Allahın gözəl adı ilə əziz və hörmətli eşidənlər salam, gecəz xeyr olsun. Dostlar, Ay Işığında bərnaməsini Ərdəbil Radiosundan huzurunuza təqdim ediyoruz. Bu bərnaməni hər gecə Ərdəbil Radiosu və Radio Nəma tərəqi ilə eşidə bilərsiniz. Bu gecə də hər şənbə olduğu kimi ədəbiyyat göyünün parlaq bir ulduzun huzurunuza tanıtdıracaq. Sənayi Qəznəvi, Farsi ədəbiyyatın böyük və mühüm şairlərinin biri ki, dəyərli əsərlər və həm də başlanışları olub və Farsi ədəbiyyatda məxsusən irfan ədəbiyyatına böyük xidmətlər yetiribdi. Bu söhbətlərin kənarında şeir və musiqi bölümü də olacaq və Sənayi Qəznəvinin şeirlərinin birin uyğun təsnifi ilə xidmətinizə təqdim edəcəyik. Həm də bərnamənin hörmətli karşınasının söhbətlərindən bəhrə aparacaq. Vaxtınız xeyr, kirami eşidənlər, Ərdəbil Radiosu və Ay Işığında bərnaməsini eşidirsiniz. Arz edirik ki, hər ləhzə aramışınə, asayişinə və Allahın rəhməti ilə dolu olsun və möhtərəm xanavadələrinizin kənarında ya iş başında, hər yerdə ki təşrifiz var, şad ləhzələr və yaxşı anlar soğuşdurmuş olasınız. Bərnamənin əvvəl dəqiqələrin gözəl bir mahnı ilə yaraşdırıyoruz və təqdim edirik huzurda Ustad Bahaəddin Xorasaninin səsi ilə gecələr mahnısını.
yutaxan gecələr Qulaq nədən danışır Elə bil ki nağıllar Əfsanədən danışır Elə bil ki nağıllar Əfsanədən danışır Sirrlərlə Gecələr bulaq başı Onun zümzüməsidir Gecələrin sirdaşı Gecələrin sirdaşı Zirrilərlə doludur Gecələr bulaq başı Onun zümzüməsidir Gecələrin sirdaşı Gecələrin sirdaşı Nə deyir laylası ilə Qıçıltı ilə axan su O geçmişin haləsi Gələcəyin sirridir Geçmişin haləsi Gələcəyin sirridir Ulaq nə deyir görək Hey axır coşur daşı Gündüz gördüklərini Gecə yəqin danışır Gecə yəqin danışdır Ulaq nə deyir görək Hey axır coşur daşı Gündüz gördüklərini Gecə yəqin danışdır Gecə yəqin danışdır Səpələnib toz kimi Şırıltı ilə naxan su Neçün pozur gecənin O dərin sükutunu Neçün pozur gecənin O dərin sükutunu Bəzən aynı süt kimi Bəzən qara gecələr Qulaq laylanı çalır Yatanlara gecələr Yatanlara gecələr Bəzən aylı süt kimi Bəzən qara gecələr Qulaq laylanı çalır Yatanlara gecələr Yatanlara gecələr Yatanlara gecələr Yatanlara gecələr
Gürəmi dostlar, Ay Işığında bərnaməsini eşidirsiniz Ərdəbil Radiosundan və xidmətinizə təqdim olan mahnı Üstad Bahadin Xorasaninin səsi ilə gecələr unvanını bir mahnı idi. Necə ki, huzurunuzu ərz elədik. Bu axşam sənayi Qəznəvidən danışacaq. Keçən həftəki bərnamədə 5 və 6-cı qərnin böyük şairi ابوالمجد مجدود ابن آدم سناینین زندگی سندن سوزاشتوخ که قزنه شهرین در دنیای گلمشتی و سنایی قزنوی آدینان چختانه بو قصیده سرا و مسنوی یازان شاعر öz dövranının böyük sufilərindən biriydi. Sənayi Qaznavinin huzuri farsi ədəbiyyatında o yerə zəndi ki, onu irfani məzmunları farsi şeirə gətirməklə qabaqçıl biliblər. Sənayidən dəyərli əsərlər bizə yadqar qalıbdı. Onun şeir divanı hər şair kimi sənayinin gözəl mənalı qəzəllər, qətələr, qəsidələr və pərakəndə şeirlər toplusudur. Bu şeir divanında sənayinin arifanə qəzəlləri, aşıqanə şeirləri və irfani məzmundan yazılan qəsidələrin görmək olar. Hədiqətul həqiqə Sənayinin ayrı dəyərli əsəridir və demək olar bu böyük şairin lap mühüm məsnəvisi sayılır. Hədiqətul həqiqədən sizə belə demək olar ki, farsi ədəbiyyatında və hətta ayrı dillərdə də baxanda irfani mənzumələrdə lap qədimki mənzumələrdən biridir. Bu kitabın ayrı adı ilahi namədi və sənayi qəznəvi onu ömründən 20 il qalan zaman, yəni 525-ci qəməri ildə yazıbdı. Sənayinin ayrı dərin mənalı əsəri Seyrul İbad İləl Məaddi. Bu əsərin 700 beyt hududunda şeiri var və onda təmsil dilinən insanın xilqətindən və əxlaqi mövzulardan söz gedir. Təriqot təhqiq də ayrı bir məsnəvidir ki, hədiqətul həqiqə vəzni və səbkində yazılıb. Əziz əşirənlər, Xidmətsizdə olacaq bu axşamki mövzu bəhsimizlə və necə ki bərnamənin əvvəlində huzuruz ərz elədi möhtərəm karşınasımızın söhbətlərindən bəhra aparacaq. Hər şəmbə olduğu kimi yenə zəhmət vermişik. Lütf eləyiblər, cənab ağayı Bakifi bizlə irtibatdadılar. Ağay Bakifi, salam ərz eləyəm xidmətsizə.
Mehriban Allahın adı ilə mənim də sizin xidmətsizə. Ərz salam və ərzət varım, cənabay Məliki.
İradətmən.
Təşəkkür edəyəm, möhtərəm və kirami dəstəndərkaranı bərnamədən ki, fürsət fərahəm eləyirlər xidmətiniz olaq ədəbi məbahisindən və ərz ədəb o ehtiramı bizə varım, əziz eşidənlərin xidmətinə.
Çox müşəkkür, yaşayasız. Cənab ağay Bakifi, sənayi Qəznəvidən söhbətdir bu axşam. Ay işığında bərnaməsində və necə ki müstəhzərsiz sənayinin böyük bir caygahı var cüzvi əvvəlinlərdir çox zəminədə və farsi ədəbiyyatında İranın ədəbiyyatında özünə görə bir xas caygaha malikdir və o cəhətdən zəhmət vermişə huzuruza ki bir müxtəsər sənayinin laf əvvəldə yaşayış dövranının şəraitindən, vəziyyətindən işarələr buyurursunuz ki, necə bir zamanda sənayi bu cür böyük işlər görə bilibdi?
Səlamət Allahsız xidmət istəyəm. Ərz eləyəm ki, sənayi həmuntur ki, اطلاعاتی چی اول برنامه دارم من گلوها شدیم لطفه لبز بیوردوز
بله خواهشم
بزیم ارفانی ادبیاتمزن آتاسی حساب اولی
بله
گرن پنج و شیشته چی سنای زندگی لیب دنیا جلب یاشیب مطالعه لیب و بسیاری آثار خلق لیب او برهه زمانی بی برهدی چی اولین بار سنایی نن ارفانی مزمونار بزیم ادبیاتمزا وارد اولوب
بله
آمیانه فرهنگ دولان باورزر و ضربل محلر بزیم ادبیاتمزا وارد اولوب و تمثیلی حکایت در حکایت در ایچی حدیقه در و سناینن آیدی آسارنده بار بیر سنج بناد چی سنایی بنیان گذاری لیب تا سرالختا عطار و سرا حضرت مولانا
بله.
بو سنگ بنانن üstünde آثارların bina eləyiblər. Salam sənayi mübtəkir bir şairdi. Gələndəri şeirlər, xərabatı şeirlər və irfani məzmunları həm qəsidədə, həm məsnəvidə və həm qəzəl qalibində sənayi var edib ədəbiyyat farsiya. Sənayi çox bir namaşına xanavadədə dünyaya gəlib. Bunun rişəsi, ataları və xanadani böyük və azadə bir xanadanımış və azadəlizə məşğurumuşlar. Hərçənd ki, sənayi özü sirbət və miknətdən bərxordar dörmüş bir səxt yaşayışı olub. Məslə, biştəri kəsani ki, o dövrə Xurasan məntəqəsində zindəci eləyiblər, hənəfi məzhəb imişlər sənayinin xanadanı da və sənayi özü də.
Bəli.
Muntaha, bir vasitə əlaqəyi ki, Həzrəti Rəsul-i Əkrəmə vardı bu xanadanda və sənayidə və bu əlaqə mütəəddid beytlərdə sənayinin asarında özün körsədi. Bir iddə pəcvəşkərlər bir vasitə bu beytlər və bir vasitə bu şədid əlaqə nəticə alıblar ki sənayi şiəymiş. Muntaha xob, dörmüş. Ayrı pəcvəşkər dəlalət eləyibər bu ki dörmüş. Amma bunda bir nəhayət eşq varmış Həzrəti Rəsul-i Əkrəmə, Həzrəti Əli İbni Əbi Talibə, İmam Həsənə, İmam Hüseynə mütəəddid beytlər divanında vardı ki hala bir ixtizai vəxti bərnamə idam edəmən işarə edəcəyəm. Sənayinin zindəcisin dörd mərhəliyə təqsim edəmək olayı. Bir mərhələ, mərhəliyi əvvəli zindəcisidir ki 25 il əvvəl zindəcisin şamil olayı. Zadqahında, Qəzneyində zindəci eləyib və xox mütəddid işlərə məşğul olmuş ki, sonra özü o borhə zindəcisin nəqd eləyib. 2000-ci mərhəliyə zindəciyə sənayi oradan başlayıb ki, Qəzneyindən Bəlxə səfər eləyib və o şəhridə iqamət eləyib. Bir əsəri varıdır sənayinin bənamı Karnamı Bəlx ki, mərbut bir bu dörəz
zindəcisidir,
bəli, yaşayışıdır. 3000-ci mərhələ sənayinin zindəcisində bir ayrı müsafirətlə müqarindir. Sərəxsə səfər eləyir, Sərəxs məntəqəsinə və 50 yaşına canda orada iqamət eləyir. Giraiş